السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا. اما بعد، شام قریبان آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفاشون دعوت بکنیم از صاحب عزا آقا امام زمان عنایت ویژه‌ای به جلسه ما داشته باشن. همه با هم دعای سلامتیشون رو زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل ساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك طوقا و تمتعه فيها طويلا ان شاء الله. جهت سلامتی و تعجیل در فرجشون و اینکه بتونن این مصیبت را راحت تر ان شاء الله تحمل بکنن، همگی با هم صلواتی ختم میکنیم. اللهم صل و آل محمد و آل خداوند انشاءالله این عزاداری های ده شبه را از همه ما قبول کند و مزد عزاداری های ما زیارت آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام در دنیا و شفاعتشون در آخرت باشه. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. انشاءالله خداوند باری تعالی توفیق بهره برداری بهتر از ما بقی ماه محرم و ماه صفر رو به ما عنایت بکند. صلوات بعدی رو با عجل فرج هم خط بفرمایید. خدا رو سپاس و شکر از اینکه توفیق داده شد در محضر نورانی شما عزاداران آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام باشم. انشاءالله مطالبی که بیان میکنم مفید فایده برای من گوینده و شمای شنونده باشد و از حضرت زهرای مرضیه استمداد و کمک میطلبم که آنچه حق مطلب است بر زبان حقیر جاری شود. خب، 10 روز عزاداری کردید عزیزان، 10 روز قلبها را آماده کردید و شستشو دادید با عشق بر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. 10 روز آمادگی برای ایجاد یک واقعه بزرگ، 10 روز آمادگی برای یک تحول و انقلاب عظیم در وجودمون. این 10 روز آمادگی برای این هست که ما حسینی شویم. این 10 روز آمادگی برای این هست که ما حق مطلب قیام امام حسین علیه السلام را برآورده بکنیم، مخصوصا امروز و مخصوصا از ظهر امروز تا کنون چه وقایعی اتفاق افتاد در کربلا، وقایعی که دل سنگ هر شخصی را هم آب میتونه بکنه، وقایعی که بی‌نظیره. امام حسین علیه السلام رو کشتن، اما شما ببینید دستور دادند نعل تازه بر اسبان بگذارند و روی این بدنهای نازنین بتازانند. اول کسی جرأت نمی‌کرد، ولی بعد با اشتیاق این کار را انجام دادند. جنگ تمام شد، امام حسین را کشتند، پس چرا خیمه ها را آتش زدند؟ چرا بر زن و بچه ها رحم نکردند؟ چرا گوشواره از گوش ها کشیدند؟ چرا تازیانه بر زنان بی پناه زدند؟ وقایع وقایع عجیبیه. حتما شما عصر امروز زیارت ناحیه مقدسه را تلاوت کردید، زیارتی که از جانب بیننده دشت کربلا یعنی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داره اتفاق میفته. خیلی تلخه اینکه آقا میفرماید اگر اشک چشمم تمام بشه خون گریه میکنم، واقعا به همین صورت. اما مطلبی که برای عزیزان در نظر گرفتم، نه بلکه برای خودم در نظر گرفتم بیان بکنم، شاید قلبم یک مقدار مسیر درست رو پیدا بکنه، این هست. سوالی از شما عزیزان دارم: چه کسانی امام حسین علیه السلام را کشتند؟ چه کسانی امام حسین علیه السلام را کشتند؟ آیا غیر از مسلمان ها و شیعیان؟ کسانی امام حسین علیه السلام را کشتند که اگر اشتیاقشون از من و شما بیشتر نبود، نسبت به حسین و ولایت امام حسین علیه السلام کمتر نبود، اما چرا کشتند؟ امام حسین علیه السلام را مسلمانهایی کشتند که دعوتش کردند، شیعیانی کشتند که امام حسین علیه السلام و خاندان او را می شناختند. آن زمانی که حضرت علی علیه السلام در کوفه بود، آن زمانی که خلافت امیرالمومنین برای اینها ثابت شد که خاندان علی علیه السلام با عدالت خلافت میکنند، چرا امام حسین را کشتند؟ چه انقلابی در اینها ایجاد شد؟ کسانی که مشتاق امام حسین علیه السلام بودند، شما تو مقاتل بخونید، اینها امام حسین را میکشتند، ضربه میزدند، شمشیر میزدند، سنگ میزدند، نیزه میانداختند، گریه بعضن میکردند، میگفتند میدانیم بهترین خلق را داریم میکشیم، اما برای چه این کار را کردند؟ سوال بعدی: نکنه من و شما هم امام کش شویم؟ نکنه من و شما هم که داریم صدا میزنیم یا ابن الحسن کجایی، روزی که اماممون ظهور بکنه، روزی که اماممون بیاد، پشت به امام بکنیم و در لشکر مقابل امام قرار بگیریم؟ آیا این سوال رو از خودمون کردیم؟ کوفیان و کربلاییان چه خصیصه ای داشتن که شیعه بودن، حسین را میشناختن اما حسین را کشتند؟ نکنه من و شما هم از همون مسیری که اونها گمراه شدن گمراه بشیم؟ آیا امام حسین علیه السلام قیام کردند تا من و شما براشون گریه بکنیم؟ هدف قیام امام حسین علیه السلام عزیزان چی بود؟ دیشب من در محضر شما بودم و سخنرانی حضرت آقا رو گوش کردم، در رابطه با گریه بر آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام سخنرانی میکردم. بالاتر از صحبت‌های حاج آقای باقری، کتاب البکا للحسین علیه السلام از علامه میرجهانی رحمت الله علیه که در حرم مجلسیین مدفون هستند، اون کسی که ارتباط مستقیم با آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داشت، اون کسی که حضرت آیت الله مهدوی دامت برکاته چند تا داستان از تشرفات ایشون بیان میکنند که از زبان گوهربار خود علامه میرجهانی میشنوند. یک کتاب داره البکا للحسین علیه السلام، گریه برای امام حسین. اما آیا امام حسین علیه السلام حاضر شد برود اربن اربا بشود؟ حسینش، کربلایش، علی اکبرش، علی اصغرش، همه بروند برای این که من و شما براش گریه بکنیم؟ اگر این باشه، امام حسین علیه السلام نعوذ بالله خاک بر دهانم، خیلی سطحش پایینه. نه، امام حسین کشته نشد ما براش گریه بکنیم، کشته نشد ما براش عزاداری برپا بکنیم. امروز من پای تلویزیون بودم، اکثر کشورهای جهان، حتی آمریکا، برای امام حسین علیه السلام مراسم برگزار کرده بودن. کشور خودمون که دیگه ام القراست، عزاداری های آنچنانی، خیمه های آنچنانی، حسینی ها و تکیه های آنچنانی، مجالس عزای بسیار باشکوه مردم خرم آباد رو نشون میداد. اینقدر خودشون را گلی کرده بودن که مثل لباس های رزمندگان در جبهه خاکی خاکی شده بود که وقتی سینه می زدن گرت و خاک بلند می شد. گریه برای امام حسین دلها رو سیقل میده، اما چه گریه ای؟ چی شد امام حسین علیه السلام رو کشتن؟ آی مردم، این سوال رو از خودمون بپرسیم. هی من تکرار میکنم تا به اون مطلبی که انشاءالله میخوام اشاره بکنم راحتتر نزدیک بشیم. نکنه من و شما هم امام کش شویم، نکنه من و شما هم داریم ادعا میکنیم مسلمانیم، داریم نقش بازی میکنیم، اما وقتی که به درون خودمون بنگریم ببینیم نه، خبری از حسینی بودن نیست، چون بل الانسان علی نفسه بصیره. گریه‌ای که از روی شناخت نباشه عزیزان انسان رو به جایی نمیبره. در همین کتاب البکال الحسین علیه السلام بیان میکنه آی مردم اگر آنقدر اشک بریزید، که این خشت‌های چهارگوشه قدیمی بود توی یک قالبی میگذاشتن درست میکردن، اینقدر گریه بکنید که اشک چشم شما این خشت را بخیساند، از اون طرف شروع بکنه به چکه کردن، اما شناخت و معرفت نسبت به امامت نداشته باشی پشیز ارزش نداره. اما اگر یه قطره اشک، یه قطره اشک به اندازه بال مگس برای امام حسین علیه السلام بریزی، وجب له الجنه، بهش برات واجب میشه. یه قطره اشک کجا اینقدر اشک بریزی که یه خش رو بخیساند، اون ارزش نداشته باشه، در حالی که عارفن به حق نباشی، ولی این به قطره اشک به اندازه بال مگس اینقدر ارزش داشته باشه که وجب له الجنه، گناهان ما تقدم و ما تأخر انسان آمرزیده بشود. آی مردم، انسان خلق شد و دو بعدی خلق شد، یکی جسم و یکی روح. انسان خلق شد و خداوند به واسطه خلقت من و شماها به خودش بارک الله گفت و تبارک الله احسن الخالقین، بارک الله به خودم چی خلق کردم. با اینکه خداوند موجودات عجیب و غریبی خلق کرده، اما برای خلقت اونها به خودش بارک الله نگفته. آسمانها، کرات، کهکشانها، موجودات عجیب و غریبی که خیلی‌هاش هنوز انسان نشناخته، موجودات عجیب و غریبی که وقتی نگاه میکنی انگشت تعجب به دهن میگذی، اما خداوند بارک الله نگفت، او را اشرف مخلوقات قرار نداد، او را خلیفت الله قرار نداد، اما من و شما را خلیفه جانشین قرار داد. چون ما یک امتیازی داریم، یک نعمتی داریم که دیگه بقیه ندارن، به نام نعمت عقل. این نعمت عقل برای شناخت، برای معرفت پیدا کردن و تفکر پیدا کردن هست. آی مردم، خداوند باری تعالی ما را خلق کرد و ما را ایجاد کرد برای این که بشناسیم، شناخت پیدا بکنیم. حالا کیو بشناسیم؟ چیو بشناسیم؟ مسیر رو گم نکنیم. میخوایم ببینیم چی شد که کوفیان حسین را کشتن؟ چه خصیصه ای داشتن که من و شما اگر داشته باشیم خدایی نکره در مقابل امام زمانم بایستیم، از عقلمون استفاده بکنیم، اون را کنار بگذاریم تا یک معرفت کامل نسبت به اماممون پیدا بکنیم. شناخت و معرفت پیدا کردن یکی از وجوبی است که خداوند به گردن ما گذاشته. آی مردم، میدونید اولین واجبی که خداوند به گردن ما گذاشت چی بود؟ اولین واجب آیا نماز خوندن بود؟ آیا روزه گرفتن بود؟ آیا جهاد در راه خدا بود؟ نه به خدا، خودشون فرمودن اولین واجب شناخت خیشتنه. خودت را بشناس، که اگر خودت را شناختی خدا را میشناسی، و اگر خدا را شناختی پیغمبر، و اگر پیغمبر را شناختی امام و جانشین او، و اگر امام و جانشین او را بشناسی در دینت گمراه نمیشی، مسیر را اشتباه نمیری. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. کوفیان چرا حسین را کشتن؟ چون خودشون را نمیشناختن، چون خدا را نمیشناختن، چون پیغمبر و چون امامشون را و در دینشون گمراه شدن. اونها فروختن دین خودشون را به دنیا، اونها فروختن دین خودشون را برای چند روز دنیا استفاده کردن و متاع ناچیز دنیا. بزرگشون به خاطر ملک ری این کارو کرد. ما بقی رسیدن به جایی که بعضی ها به خاطر یک کیلو گندم و جو این کار رو کردن. دنیا و دنیا پرستی عامل کشته شدن امام حسین علیه السلام بود. آیا من و شما دنیا پرست هستیم یا نیستیم؟ آیا من و شما اگر قرار شد تقابل بین جبهه حق و باطل قرار بگیره، جزء جبهه حق قرار میگیریم یا جبهه باطل؟ چقدر دنیا پرستیم؟ حاج آقا ما نیستیم دنیا پرست، ما عاشق حسین هستیم. نه، در هنگام امتحان مشخص میشه که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. آی مردم، یک کلاهی دارن سرمون میگذارن، اگر مراقب نباشیم فریب میخوریم. آی مردم، تو جلسات امام حسین علیه السلام باید هوشیار باشیم. انسان دو بعدی خلق شده، جسم و روح. خود روح دو تا بعد داره، یکی عقل، یکی عاطفه و احساس. اومدن تو این چند سال گذشته فقط روی احساس و عاطفه عزاداران امام حسین علیه السلام کار کردن، به جای اینکه روی شعور ما کار بکنن روی شور ما کار کردند. ماها احساسی میشیم، جوگیر میشیم، میایم تو جلسات امام حسین گریه میکنیم، زجه میزنیم، قضا میدیم، از مال خودمون خرج میکنیم، اما چون به خلوت میروم آن کار دیگر میکنم. به محض اینکه محرم تموم شد دوباره تمام حاجی حاجی مکه همون کارهای قبل رو انجام میدم. یه سوال ازتون بپرسم، شما جواب بدید، اگر درست میگم تایید بفرمایید، اگه درست نمیگم تایید نکنید. از اول انقلاب تا الان 40 سال تقریبا رد شده. سوال من از شما اینه، بگید ببینم مقدار عزاداری های آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کشور خودمون بیشتر شده یا کمتر شده؟ تعداد جلسات عزاداری امام حسین علیه السلام بیشتر شده یا کمتر شده؟ همه میدونیم اصلا دیگه الان هیچ کوی و برزنی رو پیدا نمی کنیم که بیرق امام حسین برداشته نشده باشه. ایستگاه های صلواتی که داریم میبینیم، جلسات عزای خونگی، مسجدها، حسینیه ها. سوال دوم، تعداد شرکت کنندگان در این جلسات بیشتر شده یا کمتر شده؟ بلندتر بگید منم بشنوم. خواهرای بزرگوارم عنایت بکنن، تعداد افرادی که تو این جلسات شرکت میکنن بیشتر شده یا کمتر شده؟ بیشتر شده. چش داره میبینه. عرضه و تقاضا، وقتی که تقاضا باشد عرضه خواهد آمد. وقتی که میبینیم جمعیت زیاد میشه جلسات بیشتر میشه. وقتی جلسات بیشتره یعنی استقبال عمومی بیشتری شده. اما سوال سوم من، تا ببینیم من و شما حسینی هستیم یا نه. آی مردم، تعداد جلسات اینقدر زیادتر، جلسات مذهبی و معنوی غیر از جلسات امام حسین، دعاهای ندبمون رو ببینید، مراسمات اعتکافمون رو ببینید، مراسماتی که میگیرن و این جوانها شرکت میکنن، ایام ماه مبارک رمضانمون رو ببینید. دهه فاطمی هست، ما نمیدونستیم دهه فاطمی چیه، الان دهه های فاطمی با شکوهی تو کشور ما داره برگزار میشه. تعداد شرکت کنندگانم که الا ماشاءالله. اما سوال سوم، خواهرا برادرا، 10 روز سخنرانی حاج آقای باقری رو گوش کردیم، اگر امشب میخواهیم ببینیم در جبهه حق هستیم یا باطل، یه مقدار باید تفکر بکنیم. و جوابش از قرآن بهتون میدم که متاسفانه اکثر من و شماها در جبهه حق نیستیم. از قرآن بهتون میگم، میرسیم بهش. سوال سوم من اینه، خواهرها برادرها بفرمایید، با توجه به این همه جلسه، تعداد شرکت کنندگان در جلسات که دیشب جلسه آقای نریمانی رو نشون میداد، با از کنم خدمتون این هلیبوردا داشتم فیلم برداریم که همه کوچه ها و خیابان های اطراف این همه جمعیت، که خانم من گفت حاج آقا این همه جمعیت کجا بودن اومدن پا جلسه ایشون، مگه چی داره میگه؟ یه جلسش هیئت رزمندگان، یه جلسه خودم، من دیشب از حاج آقای باقری پرسیدم، گفت غریق به 4000 پرس قضا ما توزیع میکنیم در مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها، این همه شرکت کننده. سوال سوم، حاج آقا بپرس راحتمون کن، بگید ببینم مقدار ظلم، جور، فساد، فحشا بیشتر شده یا کمتر شده؟ قربونتون برم، پس دم خروس را ببینیم یا قسم حضرت عباس؟ این همه سیاه پوش، این همه جلسات حسین، این همه یا حسین گفتن، گریه، ناله، زاری، پس این همه فساد، این همه ظلم، این همه جور، ظلم و جورهای آمریکا و اسرائیل و یمن و عربستان، اینا رو کار نداریم، تو کشور خودمون چقدر ظلم داره انجام میشه، چقدر حق و ناحق میشه، چقدر تو این زمانی که تورم اقتصادی وجود داره کلاهبرداری هایی میکنن و به هم نوع خودشون رحم نمیکنن. ظلم و جورهای خودمون چقدر الان آمار طلاق تو کشور ما زیاد شده، این ظلم نیست؟ در حق شوهر، در حق همسر، چقدر الان دادگاه های ما، زندان های ما شلوغه. وقتی یک طلاق صورت میگیره شما نگاه بکنین، دو طرف برای اینکه ثابت کنن حق با منه هر کاری انجام میدن، از هر راهی وارد میشن، اسمش ظلم نیست؟ همون کسانی که تو جلسات امام حسین و صف اول نماز هستن شما ببینید چیکار دارن میکنن، ظلم و جور و فساد و فحشا رو ببینید چقدره، معاملاتمون رو ببینید به چه صورته، چگونه داریم معامله میکنیم. امسال تابستان واویلا بود برای استجاره خانه ها، برای مسکن، بعضی خون گریه میکردن و من و شما مسجدی خونه داشتیم با قیمت روز میبردیم بالاتر، نمیتونیم بدی، بلند شو از جا. چقدر اومدن از همین مسجدی های من، از مسجدی های فاطمه زهرا سراغ من، حاج آقا من خونه فلانی نشستم، میگه اینقدر باید بدی، نمیتونی، بلند شو. به خدا ندارم، بردم براش فیش حقوقی ما و همه چیزام رو. حاج آقا کجا اسلام این حرف رو زده؟ کجا امام حسین به این جریان راضیه؟ مقدار ظلم و جور و فساد و فحشا. اصلا یه چیز دیگه، یه جور دیگه بیان بکنیم، هدف قیام امام حسین علیه السلام چی بود؟ از خودشو میشنویم. اولین چیزی که فرمودن من قیام کردم برای اصلاح امت جدم رسول الله. یا حسین چرا فهمون یا دارن به ناکجا آباد میرن؟ من قیام کردم برای امر به معروف و نهی از منکر. بگید ببینم آخرین باری که امر به معروف و نهی از منکر کردی کی بود؟ آخرین باری که به فلان زن بد حجاب گفتی خانم این حجاب حجاب درستی نیست کی بود؟ نه حاج آقا اونا رو توی قاب میگذارن، ما رو توی قاب میگذارن. حاج آقا از کنم خدمتون، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. حاج آقا پس کو امر به معروف و نهی از منکری که امام حسین به خاطرش قیام کرد؟ اونجایی که قرآن میگه بهترین امت شما هستین چون امر به معروف و نهی از منکر میکنید. آقا قیام کن برای عدالت، بگو ببینم آیا عادل هستی یا نیستی؟ یک سوال ازت میپرسم، خودت بگو عادل هستی یا نیستی؟ در حق زن و بچه چی کار میکنی؟ آیا خانومت حاضر هست به توی آقا اقتدا بکنه توی منزل نماز بخونه؟ چقدر ظلم در حق خانواده هامون داریم میکنیم؟ چقدر همسرداری داریم میکنیم؟ چقدر فرزندداری خوب داریم انجام میدیم؟ درسی که امام حسین به انسانها آموخت چی بود؟ میخوایم ببینیم حسینی هستیم یا نه؟ خودتون یکی یکی، من اینا رو میگم، فقط خودتون رو مقایسه بکن، کار به بغل دستید نداشته باش. امام حسین وارد دشت کربلا شد روز دوم، اولین کاری که کرد چی بود؟ آی مردم، گفت بگید ببینم این وقتی که سوال که اینجا چیه، قاضریه و نینوا و دشت فرات اینا گفتن، بعد گفتن اینجا کربلاست، فرمود اعوذ بک من الکرب والبرا. اما اولین کاری که کرد چی بود؟ بگید پا منبری های امام حسین هستن، این مال شب عاشورا بود. اولین کاری که امام حسین روز دوم محرم کرد چی بود؟
زمین‌ها رو خریداری کرد. گفت این زمین‌ها مال کی آقا؟ زمین‌های لایزه ارزش نداره. فرمود بالاخره مال کسی هست؟ فرمودن بله، اینها قبیله بنی اسد هستن، نزدیکی‌ها. فرمود بگید بیان. آوردن گفت آقا مال ما چقدر می‌فروشین؟ آقا ارزشی نداره، من می‌خوام بخرم. 4 برابر ارزش زمین‌ها پول داد به مالکین اونجا. گفت من حسین می‌خواهم بگویم آی مردم، در زمین غصبی وارد نشید، باید ملاحظه بکنید. حتی جهاد در راه خدا در زمین غصبی درست نیست. من و شما چه کار میکنیم؟ حواسمون به این هست حق و ناس به گردنمون نباشه؟ آیا حواسمون هست یا نیست؟ باز بریم جلوتر. امام حسین علیه السلام شب عاشورا شد، بیعت رو برداشت، هر کی میخواد بره بره. بعد گفت آی مردم، حرفی که حاجی فرمودن، آی مردم بیعتم رو از شما برداشتم، برید. اگر کسی مقروض قرض داره توی جبهه نمونه، چون اگر قرض داشته باشی شهیدم باشی، حق و ناس از گردنت برداشته نمیشه، این شهادت نمیتونه بهت کمک بکنه. آیا حواستون به اینها هست؟ چقدر زیبا عمل میکنه، برو قرضت رو ادا بکن و برگرد. حسین یاری کردن در مرحله بعد واجب برای تو چیز دیگری است. چقدر حواسمون هست به قرضمون، به بدهی هامون، چقدر حواسمون هست. میدونه الان همه من و شما یه بدهی به گردن داریم، مهریه های همسرانمون، و میدونی وقتی طلب میکنن کار به دعوا کشیده میشه، ادعا هم میکنیم طرفدار امام حسین علیه السلام هست، بود جمعش کن. هی میگه امام حسین، امام حسین، امام حسین. یه سوالی که ولش کنی راج آقا، اصلا سراغ اینا نرو، بگو ببینم امام حسین علیه السلام امروز ظهر چی کار کرده. ظهر گفت آی مردم نماز اول وقت. آقا جبهه جنگ تیراندازی میکنن، فهمون ما قیام کردیم برای اقامه نماز. آی حاجیا، آی مردم، خواهرا، چقدر حواستون به نماز اول وقت هست؟ آقا ما همیشه الحمدلله تو مسجد فاطمه زهرا سلام علیها نمازمون اول وقت میخونیم. بگی ببینم وقتی که تقابل کرد با یه کار دنیوی چه کار میکنی؟ وقتی که بیکار هستیم آره همه ایمون میاییم، اما تو اتوبوس هستی وای میسی پیاده بشی نمازو بخونی، وای میسی یه کاری بکنی اتوبوسی نگه داره، یا هی میگه حاج آقا بهش گفتم عمل نکرد. چقدر حاضریم کارو بکنیم؟ ظهر عاشورا همه امروز من یه چند تا جلسه متاسفانه میبینیم که داره عزاداری میکنه، سینه میزنه، زنجیر میزنه، نماز اول وقت تو کمرمون بخوره این عزاداری. امام حسین میگه اگر در مقابل نماز اول وقت خوندن چند نفرم مثل زهیر ابن قین شهید بشن، جا داره تو نماز؟ آی مردم چقدر حواستون به نماز اول وقت هست؟ همین یه دونه ملاک رو در نظر بگیر تمامه دیگه، هیچی نمیخواد از امام حسین یاد بگیریم. نماز اول وقت، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. چقدر به خاطر رو درباسه نماز نمیخونی؟ خانم چقدر نماز و اذان رو دارن میگن، با زن همسایه داری حرف میزنی، با تلفن داری حرف میزنی و نمیری نماز رو اقامه بکنی؟ چقدر؟ چقدر تو محل کارمون هستیم وای میسیم تا ساعت 2 و 3 بعد از ظهر و بعد میایم خونه نماز رو اقامه میکنیم؟ خب این که اسمش دین نشد. نماز اول وقت رو فقط یه چیز براتون بگم، حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه همه میشناسین، یه صلوات برای ایشون خط بفرماییم. مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، استاد اخلاق خیلی از علمایی که من و شما بهش ارادت داریم، نخودکی اصفهانی، حاج آقا رحیم ارباب، آیت الله بهاءالدینی و و و همشون ازشون سوال کردن آقا جان نما، آقا جان چی کار بکنیم به خدا نزدیک بشیم، قرب پیدا بکنیم، آدم بشیم؟ فرمودن نماز اول وقت، نماز اول وقت، نماز نخودکی اصفهانی که به اونجاها رسید، نماز اول وقت رسوندش ایشونو به اونجا. گفت فرمود هیچ کاری دیگه نمیخواد بکنید، شما فقط حواستون به اوقات نماز باشه. بابا قرآن داد میزنه، فریاد میزنه، ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. آقا جون نمازگزاران که آدمای خوبی هن، چرا وای؟ ویل بدترین جایگاه نمازگزاران صدیق مکرم روحانی معظم هستند. تفسیر قرآن اینه ویل للمصلین، ویل بدترین جایگاه جهنمه، اسمش ویله. بدترین جایگاه جهنم جایگاه کسانی است که نماز رو سبک میشمارند. امام صادق علیه السلام شما ببینید آخرین مرحله، آخرین مرحله و عمر شریفشون رو، آخرین لحظات عمر شریفشون رو دارن طی میکنن. یک دفعه از هوش میرفتن به هوش میومدن، فهمون فامیل رو جمع کنین، درجه یک ها رو جمع کنین. وقتی که همه جمع شدن آقا یه وصیت گفت دارم به همه تون، لن تنال و شفاعتنا من استخف و بسلات. آی مردم فکر نکنین روز قیامت همراه ما میشید اگه نماز رو سبک بشمارین. شفاعت ما به کسانی که نماز رو سبک میشمارن نمیرسه. پیغمبر اکرم فهمون آی مردم به یهود و نصارا سلام بکنین، به یهودیان امت من سلام نکنید. پیغمبر مگر امت شما هم یهودی داره؟ فرمون بله، کسانی که نماز رو سبک میشمارن. خود پیغمبر فرمون لیس منا من استخف بالصلات. آی مردم از ما نیست، مسلمان نیست، شیعه نیست کسی که نمازش رو سبک بشماره. قرآن هم که میگه ویل للمصلین. حضرت زهرای مرضیه اومدن سراغ پدر بزرگوارشون، بابا جون قربونتون برم، یا ابتا مگه چه بلایی خدا در نظر گرفته برای کسانی که نماز رو سبک میشمارن که اینجوری شما میگین از ما نیست؟ نماز میخونه دا، اما نماز رو سبک میشماره. پیغمبر فرمودن 15 تا بلا و عقوبت سراغش میاد، 6 تاش در دار دنیا، 3 تاش هنگام جان کندن، 3 تاش درون قبر، 3 تاش هم روز قیامت. اونایی که در دنیا سراغش میاد چیه پدر جان؟ فهمود کسی که نماز و سبک بشماره اولین بلایی که سراغش میاد اینه، خداوند برکت رو از عمرش برمیداره. دو، حالا برکت از عمر برمیداشه بحث من نیست، ببینیم یعنی چه، یعنی جوان مرگ میشه یا نه پیر میشه اما چیزی تو چنته نداره، الان میخواد بره دست خالی میره. برکت را از رزق و روزیش برمیداره. دختر عزیزم کسی که نماز رو سبک بشماره، هی میدوه مثل الان ما تا دو و سه سر کار میام یه لقمه کوفتمون میکنیم، بدو رو اسنپ سر کار، بدو فلان جا سر، سه شیفته چهار شیفته داریم کار میکنیم، به هیچ جام نمیرسیم، چون خدا برکت رو برداشته از عمرمون، از مالمون. یه داستان خیلی کوچیک بگم، برکت رو اگه میخواین بفهمین یعنی چه، تولد سگ و گوسفند رو ببینین. امام صادق علیه السلام به اون شخص بیان که میخوای یعنی بفهمی یعنی چه برکت، گوسفند در سال چند بار زاد و ولد میکنه؟ هر بار چند تا بچه به دنیا میاره. سگ چند بار زاد و ولد میکنه؟ هر بار چند تا بچه. بعد دیدن تفاوتش میشه 10 تا. آقا فهمودن خب گوسفند حلال گوشه، دم و دقیقه میکشندش، گوسفند از کنم خدمتتون زب میشه، اما سگ نه، نمیکشندش، تعدادش هم که 10 تا بیشتر در سال. چجوریه؟ گفت آقا نمیفهمم. گفت بگو برم اینم، اگه یه گله گوسفند بیاری راحت تر، یا یه گله سگ؟ گفت آقا گوسفند، سگ گیر نمیاد. آقا فهمون این معنای برکت، خداوند در گوسفند برکت قرار داده. کسی که نماز و سبک بشماره خداوند برکت رو از رزق و روزیش برمیداره. خواهرا دعاش مستجاب نمیشه، دعای دیگران در حقش مستجاب نمیشه. این 4 تا. کسی که نماز و سبک بشماره، کل عمل یعمل و لا یعجر و علی، هر عملی میخواد انجام بده، زیارت بره، نفقه بده، جهاد بره، لا یعجر و علی، مزد ما بهش نمیدیم. کسی که نماز و سبک بشماره، و کسی که نماز و سبک بشماره با ایمان از دار دنیا، با ایمان از دار دنیا نمیرود. کوفیان نماز رو سبک شمردن، ایمان داشتن، شیعه بودن، مسلمان بودن. عمر سعد رو ببینین، شم رو ببینین که اینا جز لشکریان علی بودن، اما به کجا رسیدن؟ حرمله رو ببینید، ابن ملجم مرادی رو ببینید که فرق امیر المومنین رو شکافت. آی مردم کجای کاریم؟ کسی که نماز رو سبک بشماره. امیر المومنین وسط جنگ صفین، ابن عباس میگه دیدم که امیر المومنین علی علیه السلام شیر درنده داره میدرد، این دشمن رو میره جلو، کیف کردم، دشمن به طرف عقب میرفت، یه وقت دیدم علی از جنگ ایستاد داره آسمون رو نگاه میکنه، خودم رو رسوندم به علی، فکر کردم که جانباز شده، مجروح شده. گفتم علی جان کجا تو مجروح شده؟ آقا فرمودن هیچ جا. پس چرا نمیری جلو؟ چرا اینقدر واله و سرگردانی نگاه به آسمان میکنی؟ فرمودن میخوام ببینم موقع اذان ظهر شده یا نه. گفتم علی جان وقت جنگ، دشمن داره جسور میشه. آقا فرمودن ما برای این نماز داریم قیام میکنیم. خواهرم اگر نماز اول وقت نیست، برادرم اگر نماز اول وقت نیست، شک کن در ایمانت به امام حسین و شک کن اگر امام زمان بیاد. راوی بگم چی میگه؟ فرمود همون طوری که امام حسین علیه السلام رو کشتن، کل ارضین کربلا و کل یومین عاشورا، امام زمان وقتی میاد فوج فوج مسلمون ها و شیعیانش، اونایی که دست ادب رو سینه میگذاشتن رو سر میگذاشتن، فوج فوج میرن بیرون و یهودیان و نصارا میان پشتبانی آقا رو میکنند. بگو ببینم حسینی هستی یا نه؟ چه مقدار با امام حسین علیه السلام ما مانوسیم؟ آیا همسنخ با امام حسین هستیم یا نه؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همسنخ با همسنخ پرواز. یه سوال دیگه، چه امام حسین به ما یاد داد؟ به ما یاد داد ظهر عاشورا، به ما یاد داد شب عاشورا، به ما یاد داد که چی؟ ظهر عاشورا، اون کسی که امام حسین را وادار کرد بیاد کربلا، اون کسی که امام حسین را وادار که با زن و بچهش بیا تو این دام بیفته، کی بود؟ حر ابن یزید، بگید، ریاحی. وقتی که سرشو کج گرفت اومد، خودتو بذار جای امام حسین، یه کسی یه بدی در حقت کرده باشه، خانومت یه بدی در حقت کرده باشه، شوهرت یه بدی در حقت کرده باشه، حالا میاد عذرخواهی میکنه، قبول میکنه یا نمیکنیم؟ اومده جریان کربلا را هر رقم زد به اینجا کشوند. تصادف میکنیم، یه کسی از کنم خطان یه چیزی بهت میگه، یه فوشی بهت میده، چقدر حاضری گذشت بکنی؟ اگه حسین هستی باید راحت بتونی گذشت بکنی. اما شما ببینین، من حداقل هر روز 3 تا 4 تا تو دفتر مشاوره میان، حاج آقا به خدا قسم یه اشتباهی کم 100 بار عذرخواهی کم، قرآن آوردم جلوی شوهرم میگم به این قرآن غلط کردم، دیگه تکرار نمیکنه، ول نمیکنه. بیام تو خانواده های خودمون ببینیم اینجوری هستیم یا نیستیم. داداشش یه کاری کرده، یه چیزی گفته، سر مال ارث دعواشون شده، الان 15 سال با هم قهرند، رفت آمد نمیکنن، جواب سلامشو نمیده. حسینی هم هستیم. فرمود کسی که 3 روز با برادر مؤمن خودش قهر باشه، نماز روزش قبول نیست. حالا بیا تو خانواده های ما ببین بین زن و شوهرها چه خبره، چقدر طلاق عاطفی ما داریم. براتون بگم، طلاق های رسمی که سر به فلک کشیده شده، خیلی رسانه ها نمیگند به خاطر اینکه بازتاب بدی داره. منم چون که بحثم رو نمیتونم ادامه بدم، نمیتونم آمار حقیقی براتون بگم، اما بگم وضع خیلی وخیمه. منم نگم، خودتون میدونین کمتر خانواده ای هست که سایه شوم طلاق روش نباشه، اما اینا طلاق های رسمی مونه. فقط بگم در سال 95 رو براتون بگم، در سال 95 در کشور ما خواهرای بزرگوار در هر ساعت 19 عدد طلاق ثبت شد. در سال 95 تو کشور ما در هر ساعت 19 عدد طلاق. حالا ضرب درش بکنین، ضرب در ساعت بکنین، ضرب در روزش بکنین، ضرب در سالش بکنین، چقدر میشه؟ اما یه طلاق دیگه تو کشور ما هست به نام طلاق عاطفی، یعنی زن و شوهر زیر یک سقف دارن زندگی میکنن اما مردگی دارن، دارن میسوزند و میسازن. اکثر خانه های ما تبدیل شده به خوابگاه، یعنی مرده فقط برای استراحت میاد و بعدش هم زود بلند شه بره. چرا؟ چرا اینجوری طلاق عاطفی زیاد شده؟ اصلا با هم کاری نداریم، مثل خواهر و برادر داریم زندگی میکنیم. اون عاطفه و مهربانی و عطوفتی که شما ببینین، خدایا چقدر من از کنم وقتم کمه، به آقای باقری هم گفتم من یه شب برام کافی نیستم. البته میگفتم بعد شبهای بعدیش وقت نداشتم چون قول داده بودم از قبل، اما قول دادم ان تا پایان سفر یه چهار شبی رو در خدمت شما باشیم. اینو برای شما بگم آی مردم، خانمای بزرگوار، برادران گرامی، یه سوال ازتون میپرسم. یک سال یه وقت شده بچه تا آقایون ببری بیرون، نوه تو ببری بیرون، بخوره رو زمین، صورتش دستش مقدار زخم بشه، وقتی که برگشتی منزل چه اتفاقی میفته؟ بگید چقدر بهت ایراد میگیرن، چقدر جلایه بهت میکنن، چقدر قربت میزنن. توی کربلا شما یک اعتراض از طرف زن و بچه امام حسین نمیبینی. بابا چرا اینجوری کردی؟ حاج آقا چرا اینجوری کردی؟ به شوهرش که امام حسین باشه بگه. همش مطیع امام حسین علیه السلام. نه اینکه چون امام بود، نه، جودم همسرش امام بود، زن امام جواد الائمه شوهرش امام بود، اما اونا ببینید چی کار کرده که میبینیم رباب وقتی که نگاه کردید که داره علی اصغرش رو براش یه چاله دف میکنه که خاکش بکنه، گفت محلال محلا یبن الزهر، یه مقدار صبر کن، میخوام بچه ما ببینم. امام حسین رو دو کنده های زانو نشسته بود و داشت یه چاله حرف میکن، ماسه ها رو کنار میزد، بچه ما بده. امام حسین از شرمندگی سرش آورد، این بچه رو آورد بالا، سرش پایین بود، از بالا سرش رباب علی اصغر رو گرفت، نبوسید علی اصغر را، نبوید. یه وقت دیدن داره دور سر امام حسین تابش میده، حسینم فدای تو نکنه ناراحت باشی، فدای تو. ما با خانمامون اینجوری رفتار کردیم که بچه رو ببریم بمون گیر نده، گلایه نکنه. ببین چه کار کرد با این بچه ها، چه کار کرد با اصحابش، مردمداریش به چه صورت بود. اما چی شد؟ کوفیان حسین کش شدن. آیا من و شما هم حسین کش می شویم یا نه؟ یک آیه قرآن گفتم بهتون میگم، آیه 179 از سوره مبارکه ی اعراف، آجای بهمنه اومدم من وقتی ایشون رو نگیرم، آیه 179 از سوره مبارکه ی اعراف رو خواهر و برادر خوب گوش کنین، امشب برید مطالعه بکنین. اگر این صفت در وجود ما هست، ما حتما امام زمان کش می شویم. اگر هست برطرف بکنیم. عقل میگوید پیشگیری بهتر از درمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 179 از سوره اعراف. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، دو سوم انسان ها وارد جهنم میشن. ولقد زرعنا لجهنم، حالا جهنم کجاست؟ بهش کجاست؟ اونجایی است که میگیم فدخلی فی عبادی ودخلی جنه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، دو سوم انسان ها یعنی از هر سه تا دو تا راه رو گم میکنن. چرا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، چون ما به اینا عقل دادیم از عقلشون استفاده نمیکنن. لذا قرآن هی میگه اکثرهم لا يعقلون، اکثرهم لا يشعرون، شعور ندارین. شعور دارید، میان عزاداری میکنه، اما شعور ندارید که چرا امام حسین کشته شد، من باید چی کار بکنم. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم بهتون دادیم، با این چشم نمیبینین که کوفیان را ببینید که اینها چگونه بودن، چه کار کردن. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش بهتون دادیم، با این گوش نمیشنیم. این سه دلیل، سه دلیل گمراهی شماست. عقل اگر ازش استفاده نکنی، چشم اگر باش نبینی، و گوش اگه باش نشنوی. منظورش هم شنیدن و گوش کردن معمولی و دیدن معمولی نیست. بعد میگه اولئک کل انعام بل هم ازل، اینایی که چشم دارن، گوش دارن، عقل دارن، اما باز تو مسیر گمراهی هستن، اینا چارپا هستن، اولئک هم الغافلون. انشاءالله که خداوند ما را از غافلان قرار نده، به ذکر مصیبت‌های امام حسین دل‌های ما را نورانی و پذیرنده حق بکنه. یه پا بریم از کنم خدمتتون که کربلا. دیشب زینب کبرا بچه‌ها رو داشت می‌خوابون، بچه‌ها می‌ترسیدند، خوابشون نمی‌برد، گفتن عمه می‌ترسیم دشمن حمله بکنه. پرده خیمه را زینب زد بالا، بچه ها دیدن عمو عباس داره نگهبانی میده. وقتی که دیدن عمو عباس دلیر دشت کربلاست، همه ساکت شدن، آرامشی سراغشون اومد، راحت خوابیدن. اما امشب زینب دویده این طرف اون طرف، این بچه هایی که از ترس دشمن و از اینکه لگد کوب سمه اسبان دشمن نشوند فرار کردن تو دشت و بیابون، یکی پس از دیگر اینا رو جمع کرد. میشه شام غریبان درست کنی؟ یه مقدار لامپا رو کم بکنین، یه مقدار این لامپا رو کم بکنین، بریم کربلا ببینیم چه خبره. آیت الله مظاهری یه داستانی رو نقل میکنن، جالب بود. زینب اومد این بچه ها رو توی خیمه‌ای که نیم سوخته بود، خیلی سوخته بود، جمع کرد. بچه ها رو شمرد، دید دوتا بچه ها کمند. دوباره با پای خسته خودش، با این رنج ها و مشقت هایی که دیده بود، از این طرف به اون طرف، از این طرف به اون طرف، دید دوتا بچه ها زیر یکی از این درخچه های گز دست به گردن هم از دار دنیا رفتن. بچه ها رو جمع کرد، بچه ها بخوابید، استراحت کن. اما بچه ها ترسیدن، نمیخوابن. الان اینا دوباره حمله میکنن، خلخال از پامون میکشن، موهامون رو میکشن، گوشواره ها از گوشمون میکشن، سینه بهمون سیلی میزنن، تازیانه میزنن. عمه فهمون نه نه ترسید عزیزان، من خودم نگهبانی میدم. یه چوبی برداشته هی قدم میزد به سمت راست به سمت چپ. بچه ها آروم آروم خوابشون گرفت. در دل شب شد، زینب بلند شد. آی مردمی که میگین حسینی هستید، یکی دیگه از ملاک های حسینی بودن نماز شبه. زینب وقتی دید بچه ها خوابیدن، شروع کرد با خدا راز و نیاز کردن، با خدا حرف زدن، نماز شب خوندن. اما نماز شبش با شبهای قبل یه فرقی کرده بود. چه؟ آن فرق این بود نشسته داشت نماز می‌خوند. بیمار مصلحتی دشت کربلا زین العباد اومدن، یه نگاه کردن، دیدن زینب دارن نشسته نماز می‌خونه. عمه معترضم، چرا نمازتو داری نشسته می‌خونی؟ فهمود عمه جان میدانم، اما به خدا قسم این پاهام رمق نداره. آخه چرا رمق نداره؟ آخه امروز چیزهایی دید که ندیده بود. یه وقت اومد رو تل زینبی نگاه کرد، دید شم رو سینه برادرش نشسته، این شمشیرشو و این خنجرشو از قفا کشیده و داره برگردن نازنین برادرش میزنه. اینها را دید، سم اسبانی که بر این بدنها تازید رو دید، رسون خودشو بعد از امروز به جنازه امام حسین. بگم چه اتفاقی افتاد؟ اینقدر این بدن تغییر شکل داده بود که زینب فرمود انت اخی، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ هر کجا نشستی سه مرتبه صدا بزن یا حسین.